ساعت 1 بعد از ظهر است. سلام های گرم، من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان را بپذیرید. در بخش اعظم این ساعت مجله آزادی و برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد. اما قبل از این برنامه های هفتوار رادیو آزادی، مصطفی صدیقی در استودیو با خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
سرخط تازه ترین خبرها، رهبران افغانستان، پاکستان و ایران امروز در اسلام آباد با هم ملاقات می کنند. پلیس تایلند می گوید در جستجوی دو فرد مظنون دیگر هستند که گفته می شود در حمله نافرجام بر دیپلمات های اسرائیلی دست داشتند. و لیبیایی ها امروز از اولین سالگرد آغاز قیامی که سبب سرنگونی معمر قذافی شد یاد بود به عمل می آورند. این هم تفصیل خبرها. رهبران افغانستان، پاکستان و ایران امروز در اسلام آباد با هم ملاقات کرده و درباره موضوعات مربوط به منطقه صحبت می کنند. دیروز صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ملاقات کرد و برخی نکات از اجندای اجلاس سه جانبه امروز را واضح ساخت.
We want to have a cooperation on counter-terrorism.
ما می خواهیم در بخش مبارزه با تروریسم و همچنان در بخش مبارزه با تروریسم همکاری داشته باشیم. سفر شما به پاکستان واقعا روابط ما را بهتر خواهد ساخت. همچنان انتظار می رود رئیس جمهوران سه کشور در رابطه با مسائل مربوط به انرژی در منطقه با هم صحبت کنند. پاکستان امیدوار است با پایپلاین گازی که ممکن است از افغانستان عبور کند، از ایران و ترکمنستان گاز دریافت کند. طالبان افغان اظهارات رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی را رد کردند که گفته است حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا مذاکرات سه جانبه صلح را آغاز کردند. رئیس جمهور کرزی به روزنامه وال استریت جورنال گفته است طالبان به طور قطعی به پایان جنگ در افغانستان علاقمند بوده و هر سه جناح مشغول مذاکرات صلح با هم هستند. به اساس گزارش وال استریت جورنال، کرزی از ذکر محل برگزاری مذاکرات خودداری کرده و گفته است بیمزان دارد که ارائه جزئیات بیشتر در این باره ممکن است به روند مذاکرات صدمه برساند. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد دیروز با نشر اعلامیه این گفته‌های رئیس جمهور کرزی را رد کرد و گفت گروه طالبان پلان ندارد تا با حکومت افغانستان مذاکره کند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ویکتوریا نولند گفته است واشنگتن می‌خواهد مطمئن باشد که مذاکرات صلح میان خود افغان‌ها برگزار می‌شود. فکر میکنم این کار ما نیست که گام به گام در زمین سازی مذاکرات صلح میان خود افغانها و برقراری ثبات در این کشور دخیل باشیم. بنابراین واضحا نمیخواهم در این باره صحبت کنیم که چه کسی با کی در کجا و در چه وضعیت مذاکره کرده است. در گذشته گزارش‌های وجود داشتند که گویا طالبان تنها می‌خواهند با حکومت ایالات متحده آمریکا مذاکره کنند، نه با حکومت افغانستان، و اینکه طالبان حکومت افغانستان را یک حکومت غیر مشروع می‌پندارند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. ادامه خبرها. رئیس استخبارات ملی آمریکا جیمز کلپر میگوید ایران از نگاه تکنیکی امکانات آن را دارد که ظرف 1 یا 2 سال آینده اسلحه اتمی تولید کند، ولی عملا شاید به این کار دست نزند. کلپر که در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا صحبت میکرد گفت رهبر مذهبی ایران شاید خطر ناشی از این اقدام را قبول نکند. رئیس اداره استخبارات نظامی آمریکا رونالد بورگس که با آقای کلپر یکجا در کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا صحبت میکرد گفت که به نظر او ایران عمدن به ایجاد و یا تحریک هیچ نوع بحران دست نخواهد زد، ولی اگر به منابع اتمی این کشور حمله شود شاید با بستن تنگه هرمز و یا حملات راکتی بر قوای آمریکا و متحدان آن در منطقه پاسخ بگوید. دو رهبر ادارات استخباراتی آمریکا همین طور گفتند آنها فکر نمی‌کنند که اسرائیل بر ایران حمله کند. پلیس تایلند میگوید در جستجوی دو فرد مظنون دیگر هستند که گفته میشود در حمله نافرجام بر دیپلمات‌های اسرائیلی دست داشتند. کمیشنر پلیس بنکاک گفت که دو مظنون دیگر احتمالاً سه مرد ایرانی را که قبلاً در ارتباط با این قضیه توقیف شده‌اند آموزش دادند. این کمیشنر پلیس گفت تصویر کمره این دو مرد را نشان می‌داد که در حال ترک خانه‌ای بودند که توسط ایرانی‌ها در بنکاک استفاده می‌شد، جایی که بعداً در همان روز مواد انفجاری منفجر شد. روزنامه بنکاک پست گزارش را در مورد دستگیری سه مرد ایرانی نشر کرده گفت که ایشان همراه با سه زن تایلندی در تفریحگاه موسوم به پاتایا فقط چندین روز قبل از انفجار در یک محفل خوشی اشتراک کرده بودند. حکومت ایران دخالت در قضیه تایلند یا دخالت در انفجارهای بم را که دیپلمات‌های اسرائیل را در دهلی جدید، مرکز هند و تبلیسی مرکز گرجستان هدف قرار داد، رد کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه غیر الزام آور را تصویب کرد که از برنامه اتحادیه عرب که خواستار کنار رفتن بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از موقف ریاست جمهوری این کشور است حمایت میکند. این قطعنامه با 137 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع تصویب شد. روسیه و چین هر دو به این قطعنامه رأی مخالف دادند. قطعنامه تصویب شده خواستار پایان خشونت ها در سوریه و همچنان خواهان تطبیق پلان اتحادیه عرب شده است. خشونت ها در سوریه از حدود 11 ماه به این سو جریان دارد. و لیبیایی ها امروز از اولین سالگرد آغاز قیامی که سبب سرنگونی حاکمیت 42 ساله معمر قذافی شد یاد بود به عمل می آورند. شورشیان ضد قذافی که از حمایت هوایی نیروهای ناتو برخوردار بودند با نیروهای قذافی جنگیدند و سرانجام او را از ترابلس بیرون کردند. در جریان این منازعه هزاران تن کشته و زخمی شدند. نیروی مخالف قذافی در ماه اکتبر پارسال قذافی را دستگیر کرد که او در توقیف ایشان کشته شد. در گزارش‌هایی که در این هفته نشر شدند، سازمان عفو بین‌المللی گفت که شماره از گروه‌های مسلح که در سرنگونی قذافی کمک کرده بودند اکنون مسئول تخطی‌های حقوق بشری به شمول زندانی و شکنجه کردن افراد مظنون به طرفداری از قذافی استند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس‌های اینترنت ما: azadiradio.com، azadiradio.org. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تبعیدیان کوه گمنامی، ای گوهران نام هاتان خفته در شنزار خاموشی، ای محو گشته یاد هاتان، یادهای آبی روشن به ذهن موج گل آلود دریای فراموشی، زلال جاری اندیشه هاتان کو کدامین دست غارتگر به یغما برد تندیس طلای ناب رؤیاتان، در این طوفان ظلمتزا کجا شد زورق سیمین آرامش نشان ماه پیماتان، پس از این زمحریر مرگزا دریا اگر آرام گیرد، ابر اگر خالی کند از عقده ها دل، دختر مهتاب اگر مهر آورد لبخند بخشد، کوه اگر دل نرم سازد سبزه آرد بار برگردد، یکی از نام هاتان بر فراز قله ها خورشید خواهد شد، طلوع یاد هاتان یادهای آبی روشن به چشم ماهیان خسته از سیلاب و از باران ظلمتها هراسان جلوه امی خواهد شد. ایا تبعیدیان کوه گمنامی،
شعر با صدای نادیا انجمن را شنیدید. نغمه سرایی که زود خاموش شد و او یکی از قربانیان خشونت در خانواده بود. با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، ملی احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم و در برنامه امروز با فرهنگ ناپسندیده جوامع عقب مانده درنگ میکنیم، جوامعی که تولد دختر در آن ننگ است و ماتم. از راجستان هند گزارش داریم که در قریه دیودا دختران نوزاد را بعد از تولد به کمک مادر و قابله میکشند و در دشت ها دفن میکنند. و به کانادا می رویم که یک خانواده مهاجر افغان 3 دختر و مادر اندر این دختران را خفه کرده و در آب غرق کردند. برنامه هفت شهر عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
سلام به شما. مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ابلاغیه اخیر وزارت اطلاعات و فرهنگ را غیر قانونی خوانده است. در این ابلاغیه از مجریان زن در تلویزیون ها در افغانستان خواسته شده تا آرایش غلیظ نکنند و حجاب اسلامی را رعایت کنند. اما مؤسسه نیا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ را یک نوع فشار بر رسانه ها توصیف کرده است. در یک اعلامیه نیا گفته شده که مجریان زن در تلویزیون ها حجاب اسلامی را رعایت می کنند و نیاز نیست وزارت اطلاعات و فرهنگ آزادی رسانه ها را محدود بسازد. شماری از فرهنگیان افغان فرو ریختن یکی از برج‌های قلعه قدیمی غزنی را یک ضایعه بزرگ تاریخی می دانند. این برج که در جنوب قلعه تاریخی غزنی واقع است به اساس گزارش‌ها اخیراً فرو ریخته است. به گفته تعدادی از فرهنگیان ولایت غزنی در اثر حوادث طبیعی بخش‌های زیاد از این قلعه تخریب شدند. آنان از حکومت می خواهند تا در قسمت حفظ آثار تاریخی توجه لازم کند. و از روز جهانی داستان کوتاه تا یه نشست در خانه ادبیات افغانستان تجلیل صورت گرفت. 14 فوریه مصادف است با روز جهانی داستان کوتاه. به همین مناسبت در نشستی که به اشتراک شماری از نویسندگان در کابل برگزار شد، در مورد داستان نویسی صحبت‌های صورت گرفت.
در این اواخر از فرهنگ خشونت و بدیده کمنگری به زن و تولد دختر در خانواده گزارش هایی داشتیم. از کشته شدن زن توسط شوهر و خوشویش در مزار شریف به خاطر تولد 3 دختر گزارشی داشتیم و از شکایت زنی که در شفاخانه رابعه بلخی کابل دختری به دنیا آورد اما خانواده‌اش تا چندین روز به شفاخانه نزدش نیامدند و در همه مدت حاملگی او را تهدید می‌کردند که مبادا نوزاد دختر به دنیا بیاورد. بحران قتل دختران در هند و نامتناسب ماندن نفوذ زنان و مردان در قریه دیودا در ایالت راجستان هندوستان، قریه‌ای که سران اقوام و مقامات حکومت میگویند در 100 سال گذشته تنها 2 دختر در آنجا عروسی کردند. در این قریه دختران نوزاد در دشت ها دفن میشوند و کسی برایشان سوگواری نمی کند. مصطفی صدیقی در این رابطه گزارش تهیه نموده است.
پدما کانورباتی دختر 15 ساله یگانه شاگرد دختر در صنف پرسر و صدا است که 22 شاگرد پسر در آن درس می‌خوانند. پدما با مادر و پدر و دو برادرش در قریه دیودا که 2500 باشنده دارد زندگی می‌کند. قریه دیودا در منطقه جیسلمار در ایالت راجستان موقعیت دارد که در آن بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه تناسب جنسیت دختر در برابر پسر در بدترین وضعیت قرار دارد. پاتما دل و نادل میگوید هیچ دختر دیگر در صنف ما وجود ندارد و در قریه ما هم تعداد دختران اندک است. وقتی از پاتما پرسیده می شود که چرا تعداد دختران در مقایسه با پسران در قریه شان اندک است، او به کتاب علوم اجتماعی خود خیره می شود و به زبان ماروری، زبان عمده راجستان میگوید دختران می میرند. در این گزارش آمده است که تقریبا همگی در قریه دیودا و قریه های همجوار آن اعتراف میکنند که دختران کشته میشوند، جنایتی که ریشه در عنعنات قدیمی دارد و حتی امروز که هند شاهد تغییر سریع اقتصادی و اجتماعی است به وقوع پیوندد. راجن سنگ یک دهقان در قریه دیودا که دو پسر دارد میگوید ما دیوانه داشتن پسر هستیم، وقت دختر به دنیا می آید ماتم می گیریم. با گزارش خبرگزاری فرانسه کشتار دختران در بسیاری از موارد ظرف 24 ساعت از تولد آنان صورت می گیرد و این جنایت یا توسط مادر یا توسط قابله انجام می پذیرد. مورخین محلی به این عقیده هستند که شاید کشتار دختران در این منطقه راجستان ریشه در جنگ های داشته باشد که چندین نسل پیشتر میان سران اقوام راجپوت و مسلمانان صورت گرفته است. این مورخین میگویند راجپوت های هندو از ترس تهاجم مسلمانان دخترانشان را میکشتند. اما اوما شنکر تیاگی یک مورخ محلی به خبرگزاری فرانسه گفته اکنون که جنگ وجود ندارد جهیزیه هنگفت، بیسوادی و فقر ابزار جدیدی هستند که کشتار دختران نوزاد را در خانواده ها توجیه میکنند. سران اقوام و مقامات حکومت میگویند ظرف 100 سال گذشته صرفاً دو دختر در قریه دیودا عروسی کردند. آنان میگویند دختران در دشت‌ها مدفون میشوند و هیچ کس سوگواری نمیکند. مقامات محلی در راجستان به خبرگزاری فرانسه گفتند از این جنایات با خبرند، ولی مقامات ارشد تمایل ندارند که به گفته خودشان در مسائل خانوادگی افراد مداخله کنند.
گزارشی بود از کشتن دختران نوزاد در قریه دیودای راجستان، جایی که به گفته سران اقوام و مقامات حکومتی در 100 سال گذشته تنها دو دختر در آنجا عروسی کردند. اما فرهنگ کشتن دختران بر رسم عرب دوره جاهلیت هنوز که هنوز است در جوامع عقب مانده، چه که حتی در میان نسل‌های کوچیده از این جوامع به دنیای متمدن هم معمول است. خبر مجرم شناخته شدن مادر، پدر و برادر از افغانستان در کانادا را در رسانه ها دنبال کرده باشید. این پدر و مادر سه دختر جوانشان را به کمک برادرش کشتند و هم زن معصومی را که مادراندر این دخترها بود، اما چون دختران اصلی خود برایشان محبت داشت. اگر به چوبه دار هم آویزانم کنند، بحث روی همین ماجرا با قلم صبور الله سیاسنگ در سایت های فیسبوک و فردا به طور خلاصه آن را دنبال میکنیم. محمد شفی پس از 10 سال زندگی و اندختن سرمایه هنگاف در دوبای با رنا، توبا و 7 فرزندش، حامد، زینب، سحر و گیتی و 2 دختر و 1 پسر دیگر در نوامبر 2007 به کانادا آمد و مونتریال را برای زندگی برگزید. رنا و شفی 33 سال پیش در افغانستان ازدواج کرده بودند و بعد از 10 سال زندگی شفی با توبا نیز پیوند زناشویی بست، زیرا به گفته خودش رنا نمی توانست مادر شود. شفی و توبا دارای 7 فرزند شدند. رنا در پرورش فرزندان توبا بی‌دریغ و مهربانانه کوشید، چنانچه که گویی مادر راستین باشد نه مادر اندر. پس از آمدن به خاک کانادا، شفی جایگاه رنا در میان خانواده اش را رندانه پوشید و هرگز به کسی نگفت که او همسرش است. رنا همجا خشاوند نزدیک خانواده و نمود می شد. توبا گا و بیگا به او می گفت تو برده و نوکر استی، فقط برده و نوکر فامیلی. رنا در نقش مزدور ستم دیده دور از چشم دیگران این همه نشخا و آزارها را در دفترچه پنهانی خاطراتش می نوشت و گاه دردهایش را با خواهر و یکی دو دوست دیگر تلفنی در میان می گذاشت. البته چندین بار خواسته بود طلاق بگیرد اما شوهرش نمی پذیرفت. رنا نمی توانست خانه را رها کند و بگریزد، زیرا از یک سو همه اسناد ضروری از شناسنامه تا گذرنامه از نزدش گرفته شده بودند و از جانب دیگر می ترسید و می گفت اگر خود سرانه بروم شفی مرا خواهد کشت. روز 30 جون 2009 مانند هر روز دیگر کارمندان وزارت امور مهاجران کانادا سرگرم پیشبرد کاروبار پناهندگی این خانواده بودند، بدون آنکه بدانند گیتی 13 ساله، سحر 17 ساله، زینت 19 ساله و رنای 50 ساله دیگر زنده نیستند. آنها از سفر آبشار نیاگارا برمیگشتند و در نیمه را در کینگستون پیش از رسیدن به خانه توقف داشتند، توقف واپسین در ایستگاه پایان زندگی. چاشگاه همان روز توبا و شفی به کمک پسر جوانشان حامد به دفتر پلیس کینگستون رفتند و با سراسیمگی فراوان ناپدید شدن توبا، زینب، سحر و گیتی را گزارش دادند. ساعت 9:30 همان روز چهار پیکر بیجان در میان موتر سیاه نیسان سنترا تنشین شده در کانال ریدیاو از زیر آب بیرون کشیده شده بودند. شفی، توبا و حامد در برابر نخستین پرسش پلیس چند پاسخ ناهمخوان دادند و گفتند نیمه شب زینب کلید موتر را از ما خواست تا بیرون برود و هواخوری کند. زینب بدون اجازه و آگاهی ما کلید موتر را گرفته بود. هر چهار آنها بیخبر از ما نیمه شب به سوی رفتند و باز نگشتند. نمیدانیم چی گپ شده است. همین که از خواب بیدار شدیم دیدیم که سه دختر و رنا در هتل نیستند. سه روز بعد از این حادثه توبا هنگام رویارویی شدن با گزارشگران رسانه ها نمیتوانست جلوی اشکایش را بگیرد. شفی خونسردانه میگفت دختر کلانم زینب نام داشت، بسیار کلشخ و نافرمان بود، لیسانس رانندگی نداشت و بدون اجازه کلید موتر گرفته و همه را به کشتن داد. ما با موتر لکسس رایی مونتریال شدیم و گفتیم شاید پیش از ما خانه رفته باشند. روز 5 جولای 2009، یعنی 5 روز بعد از حادثه، 4 مرده با دستان این خانواده اندوه زده به آیین اسلامی به خاک سپرده شدند. شفی، توبا و فرزندانشان تا توانستند در سوگ رفتگان گریستند. کارمندان پلیس از همان آغاز با شنیدن سخنان نادرست و گفته‌های گمراه کننده از زبان این زن و شوهر و پسر جوانشان بدگمان شده بودند. 7 روز بعد از خاکسپاری مردگان، افسر پلیس ایمیل به دست آورد. فرستنده نوشته بود خشاوند توبا هستم، پیشنهاد میکنم احتمال قتل ناموسی و خشونت درون خانوادگی را در نظر داشته باشید. دیبا عبدالمعصومی، خواهر جوانتر توبا، از فرانسه به پلیس کانادا نوشت هم خواهرم و هم زینب در گذشته به دلایل خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی تهدید به مرگ شده بودند. روز 22 جولای 2009، یعنی 22 روز بعد از واقعه، حامد، توبا و شفی از ترمینال مونتریال بازداشت شدند، زیرا پلیس باور داشت که دست کم یکی از این سه تن می‌خواست از کانادا بیرون شود. فردای آن روز بازداشت شدگان به 4 فقره قتل عمدی و سازمان یافته متهم شدند. سخنگوی پلیس گفت سرنخ نشان می دهد که این کشتار چندین هفته پیش بسیار هوشیارانه سنجیده و نقشه شده بود. آنان در پیرامون چگونگی مرگ 4 زن و دختر درون خانواده دست به نمایش های گوناگون زدند تا نشان دهند که آنچه رخ داده تصادم وحشتناک بوده است. در نخستین روزهای که پلیس بر دست داشتن شوهر، خانم و پسر در ماجرای کشتار 4 شک کرد، با آنان گفت می خواهیم در امین نزدیکی ها کمره نهانی بنشانیم تا سر کلاوه به دست آید. امید می رفت در پرتو چنین نقشه سخنان باشندگان خانه نیز شنیده شود. توبا و شفی پیشنهاد پلیس را دروغ پنداشتند و آن را به باد شوخی گرفتند. بخشی از گفتگوهای ریکارد شده چنینند. توبا با شفی می گوید در اونجا کمره ممره نبود، اینا دروغ می گن. اگه می بود در همون روز اول اکسا یا فلمای ما را می آوردن. شفی نه نبود، اگه می بود اول کمره را چک می کردن و مستقیما تو را قایم می گرفتن. در نوار ریکارد شده دیگر 20 روز بعد از آن کشتار باز هم گفتگوی زن و شوهر شنیده می شود. حال اگه زنده هم بمانیم غم نداریم، دیگر تشویش ای که دخترای ما در آغوش فلان بچه یا در بغل فلان مردکه خود بود با ما نیست تا قیامت در قهر و غضب خدا گرفتار باشند. فایمه فورگتس باشنده ویرجینیا و همکار نهاد زنان برای زنان افغان با اشاره به گفتگوهای دامنه‌دار تلفنی که با خانم رنا داشت میگوید با او بدرفتاری میشد، هم از سوی شفی و هم از سوی توبا. شوهر چندین بار موهایش را برکنده و مشت و لگد بارانش کرده بود. توبا نیز با توهین و تحقیر زیاد آزارش میداد. با او مانند کنیز رفتار می شد. نه آزادی بیرون رفتن داشت و نه اختیار آرام نشستن. بار بار از او خواستم برود به دستگاه پلیس و این خانه جنجالی را رها کند و ایدار پاسخ می گفت اگر چنان کنم شفی مرا می کشد. خانم دیبا خواهر رنا که در فرانسه زندگی می کند می گوید تشکر می کنم از کوشش ها و تلاش های همه شما. ما از حکومت کانادا انصاف می خواهیم. ما از حکومت کانادا انصاف می خواهیم. پیشبینی تیوریک چند تن از بررسی کنندگان ماجرا چنین بود. هنگام برگشت از آبشار نیاگارا، شفی و حامد دو اتاق هتل را به کرایه گرفته بودند. آنان به رنا، زینب، سحر و گیتی گفتند شما همینجا در میان موتر باشید، ما می رویم و زود بر می گردیم. توبا نیز همانجا در لبه کانال در کنارشان بوده و در نقش پیردار آنها را زیر چشم داشته است تا دور نروند و پراگنده نشوند. گمان نمی رود قربانیان در اتاق هتل پا گذاشته باشند. شفی و حامد برگشتند و به کمک توبا هر 4 تن را یکی یکی پایین بردند و زیر آب کشتند. آنان لاشه ها را کشان کشان بالا آوردند و واپس در موتر نیسان سیاه قرار دادند. سپس موتر و سرنشینان بیجانش را با یک فشار ساده موتر لکسس به درون کانال تیله کردند و خود رسپار مونتریال شدند. پارچه های موتر در بخش پیش روی آسیب دیده موتر لکسس به چشم می خورد. نقشه ساحک به دادگاه پیشکش شده بود هم نشان می داد که موتر از درب قفل بسته گذشته بر سنگفرش کنکریتی 2 نیمه زده تا به کانال رسیده است. هوای درون این خانواده پیش از رویداد مرگبار مای جون غبارآلود بود. زینب از خانه گریخته بود. 2 دختر دیگر هم چندین بار به مقامات گفته بودند که می ترسند و می خواهند خانه را رها کنند. زمام اختیار خانه به دستان شفی و حامد بود. آنان قانون وضع می کردند. آنان جزا و یگان بار جزاهای سهمگین تعیین می کردند. بار زینب 2 هفته از خانه گریخته بود. مادرش او را قانع ساخت که برگردد و گفته بود به او اجازه داده خواهد شد تا با بایفرند خود ازدواج کند. از آنجا که خانواده بایفرند در روز موعود حاضر نشدند، توبا و حامد همان روز زینب را وادار ساختند که این پیوند را فسخ کند. سهر 17 ساله نیز بایفرند داشت. پدر و مادر بر گیتی 13 ساله هم بدگمان بودند. خویشاوندان خردسال یا نوجوان هر باره که سهر را در جریان گپ زدن با پسر می دیدند به شفی گزارش می دادند. می گویند سهر گرایش خودکشی داشت. گپ تنها بر سر پسران نبود. زینب و سهر در برابر فرمانه که باید حجاب را رعایت کنند نیز استادگی نشان می دادند. هر دو خواهر شیفته جامعه های فیشنی بودند و بدلخواه خود لباس می پوشیدند. در نوشته آقای سیاسنگ می خوانیم در روز پیش از کشته شدن سه خواهر و مادراندر در کمپیوتر لپتاپ راجستر شده به نام شفی که حامد از آن کار می گرفت این واژه ها در جستجوگر گوگل تایپ شده بودند: در کجا می توان آدم کشت؟ 5 روز پیش از آن در همان کمپیوتر این نوشته در جستجوگر گوگل داده شده بود. آیا زندانی می تواند حق مالکیت بر جایداد خود را داشته باشد؟ بررسی دوسیه کشته شدن این 4 نفر حدود 3 سال طول کشید. یک تن از کارشناسان از مقامات خواهش کرده بود نامش را از شمار بررسی کنندگان ماجرای کشتار خانواده محمد شفی بردارند. او اندوهگینانه به محکمه گفته بود فشار روانی پرداختن به این دوسیه مرا می کشد. خواهش وی پذیرفته شد. بخشایی بود از نوشته صبورالله سیاسنگ در سایت فردا و فیسبوک زیر عنوان اگر به چوبه دار هم آویزانم کنند. اما حدود 2 هفته قبل به تاریخ 30 جنوری به اساس گزارش خبررسانی های معتبر جهان، هیئت منصفه محکمه در شهر کنگستون در ایالت آنتاریوی کانادا محمد شفی پدر 3 دختر قربانی، پسرش حامد شفی و همسرش توبا محمد یعیا را به اتهام قتل عمد محکوم و آنها را برای 25 سال روانه زندان کرد. زن 4 کشته شده در این حادثه همسر اول محمد شفی پدر این خانواده بوده است. رابرت مارنجر قاضی دوسیه پس از صدور این حکم به خبرنگاران گفت تصور ارتکاب چنین جرم بی‌شرمانه و با سنگدلی وی گفته است دلیل روشن برای کشته شدن این 4 گیتی 13 ساله دختران محمد شفی به همراه جسد همسر نخست پدرشان رونو امیر محمد در جون سال 2009 در کانال آب پیدا شده بود. بر اساس گزارش محکمه شهر کنگستون، قربانیان برای دیدن آبشار نیاگارا رفته بودند و در راه بازگشت به مونتریال تصمیم می‌گیرند که شب را در نزدیکی شهر کنگستون به سر ببرند. بر اساس این گزارش، متهمان بعد از خفه کردن قربانیان، آنان را در موتر و با تله کردن به وسیله موتر دیگر آن را به درون کانال پرتاب کردند. محکمه می گوید پدر، برادر و مادر خانواده مسئول این جنایت بودند و تنها دلیل ارتکاب این جرم ناموس پرستی آنان بوده است. و در آخرین یادداشت‌های آقای سیاسنگ در فیسبوک خواندم که شفی، توبا و حامد، 3 قاتل شناخته شده از سوی محکمه در زندان هستند، اما هفته پیش هر 3 تن وکیل گرفتند. شاید هم بیگناه ثابت شوند. آینده را تنها خداوند بهتر می داند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
السلام علیکم شنونده های محترم. ماه قبل کتاب جدیدی از رمان نویس ظریف و پرتلاش کشور دکتر حمیرا قادری با عنوان نقش شکار آهو را دریافت کردیم و اما هفته قبل این کتاب در گرد همایی نچندان گسترده در حضور شماری از نویسنده ها و منتقدین جوان موشگاف بررسی و سیر تا پیاز رومان و کمی و کاستی های آن تا حدودی از غربال میده بیز عبور کرد. به باور شماری از کسانی که جلو سمند نقد به آنها سپرده شده بود، یکی هم خسرو مانی داستان پرداز جوان بود که با استفاده از این فرصت دار و نداری که از بی مبالاتی های شماری از رمان نویسان در چونتی خود داشت بر روی میز خطابه ریخت و چند چونه هایی که در رمان نقش شکار آهو موجود بود صد لغت ابراز کرد و هر آنچه از ناگفتنی های مانی در نقد رمان باقی مانده بود، سید ضیاء قاسمی نمایش نام نویس و فیلمساز که آشنایی کامل با نویسنده داشت آن را علاجی نمود. خسرو مانی رمان نویس خیلی جوان و تازه کار است. خسرو مانی را که من میشناسم، بیشترین دقت او در داستان تنها در مسائل تکنیکی و تقلید 100% از قوانین قبول شده برای داستان معطوف نیست، بلکه رمان و یا داستان را از جهات وسیع و دید مدرنتری می نگرد و می خواهد داستان کوتاه یا طویل ممیزه یک گزارش را نداشته باشد، بلکه خواننده را با نوی تصور باورمند در صحنه قرار دهد.
باورم این است که کار اصلی نویسنده و در کل داستان نویس، رمان نویس، کسانی که به نوشتن داستان کوتاه می‌پردازند، در واقع یک مسئله جنجال برانگیز و بسیار هم قدیمی است. مسئله واقعیت و مسئله رویا، امر خیالی و امر واقعی در واقع. یعنی نویسنده ها در کل یا با واقعیت بیرونی سر و کار دارن یا با واقعیت‌های درونی خود، یا با آنچه در پیرامون می‌گذره سر و کار دارن یا با آنچه در ذهن خود نویسنده‌ها می‌گذره. اما آنچه برای من مرز می‌گذاره میان داستان و میان گزارش، مرز می‌گذاره میان داستان و متن روزنامه‌نگارانه، در واقع نکته است که اغلب فراموش میشه و هنگام نوشتن داستان، هنگام نوشتن رمان، به ویژه در سرزمین های همچون سرزمین ما که اتفاقا این مسائل ریشه ندارن، ریشه های عمیق ندارن، این نکته باریک در واقع آمیختن این دو واقعیت با هم دیگر است. با این مقدمه میخوایم روی کتاب نقش شکار آهو بیایم و در واقع آنچه را که ما برداشت کردیم از این کتاب بگویم. این کتاب گزارش از واقعیت بیرونی است، از واقعیتی که پاره از رنج‌های ما را تشکیل می‌ده. رنج‌های ما به عنوان انسان‌های همین سرزمین و همین زمینه زیستی، در اینجا واقعیت بازتاب داده میشه در غیاب اندیشه که خود زاده در آمیختن این واقعیت بیرونی با واقعیت‌های ذهنی ماست. یعنی ما غیاب اون واقعیت درونی را که واقعیت ذهنی است و اتفاقاً با باور ما جنبه مهمتر هم است، غیاب او را به شدت احساس کردم وقتی این کتاب را خواندم.
اما شاعر و فیلمساز و در عین حال منتقد رمان سید ضیاء قاسمی، با وجود یک تمایز کلی در بین رمان نقش شکار آهو و سایر رمان‌هایی که از خانم قادری به نشر رسیده تأکید دارد. قاسمی با یک عباره تجربه اندوزی می‌خواهد به نقش شکار آهو برائت دهد که نویسنده نگارش به شیوه محلی را با دو راوی تجربه کرده است.
فکر میکنم با توجه به کار قبلیشان این رمان به نحوی قربانی یک تجربه اندوزی و یک تجربه ورزی شده در کار خانم قادری. یعنی فکر میکنم خانم قادری یک پوست اندازی قرار است بکنه و نسبت به کارهای قبلیشان یک گامی، یک موقعیتی و یک پله فراتر بره. فکر میکنم نقشش کار آهو دوچار مشکل شده. یعنی من که میخوانم فکر میکنم که خانم قادری از یک مرحله میخواد فراتر بره، کوششان مشهوده و این کوشش درونی هم هست، نه یک کوشش بیرونی باشه، هم در نثر و هم در تکنیک و در محتوا، در همه چی کوشش و این فراتر رفتن مشهوده و این یک مقداری بعضی جاها صدمه زده به کار، چون تجربه و آزمایش خطاست. اما یک مشکل خلق میشه اینجا و او سرگردانی در زاویه دیده به نظر من. یعنی سرگردانی است بین دوم شخص و اول شخص. از یک طرف لحن، خطاب و شکل ظاهری قضیه به دوم شخص میمانه، یعنی قرار کسی داره با مخاطب یا با مخاطبان حرف میزنه. خب این دوم شخص، ما انتظار داریم که نحوه روایت، نحوه گفتن، نحوه هم چیز وقتی دو تا مخاطب عوض میشه تغییر بکنه، اما اینجا باز هم تغییر نمیکنه، یعنی دقیقاً همون گفته هاست و همون ذهنیت و همون شکل.
خسرو مانی نیز تا حدودی به این مسئله مخالفت ندارد که دکتر قادری خواسته یک نوآوری را تجربه کند. بیایید سخنان مانی را بشنویم.
ما در هم در این رمان و هم در برخی از رمان‌های دیگری که در دهه 80 در افغانستان آفریده شدند یا به گونه واضح‌تر از سوی افغانستانی آفریده شده در افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان، به شمول رمان‌های معروفه که جایزه بردن، به شمول رمان‌های معروفه که مطرح شدن، این دو کاستی را می‌بینم و خود را ناگزیر می‌دانم از گفتن این دو کاستی و این هم می‌خوام بیافزایم که این دو کاستی به باور ما یکیش سوء تفاهم است و دیگرش بیماری و در واقع آگاه شدن از این سوء تفاهم و بیماری حداقل در سطح فردی هر کدام ما و باور ما یک مزیت میتونه باشه. ما متاسفانه سودمندانه وقت نقش شکار او را میخوندم، پس از با پایان رسانیدن این کتاب به این نتیجه رسیدم که این کار هم یکی از کارهایی است که بازار را در نظر دارد و یکی از نمونه های برجسته آنچه ما صنعت فرهنگ از قول آدورنو نامیم، یعنی نان خوردن به نرخ بازار.
با استماع سخنان این دو شخصیت در نقد رمان نقش شکار آهو از نویسنده رمان خانم قادری بشنویم که این همه ابراز نظرها را چگونه پذیرفته است.
ما 15 ساله که در تیغه نقد برگردن ما هست و با همین نقدا تا اینجا آمدم. اگه این نقدا نمی بود مسلماً نمه بودم و نه این تریبون. بنابراین من به تک تک خانش ها احترام خاص قائل هستم. اما مسلماً هر نویسنده، هر شاعری از اولین اثرش که اولین اثر رو خوانده میشه تا لحظه ای که میموره اثرش آخرین، یک اما آخرین اثرش آخرین اثر قبل از مرگش خوانش میشه، جلوه های متفاوت داره، در گونه های متفاوت بروز میکنه. شما نمیتونید یک نویسنده را از اول تا آخر به عنوان یک قصه گوی خوب بشناسید. من هم مثل تمام دیگه تا وقتی که زنده باشم و آخرین اثرم نقش بگیره تا قبل از مرگ، مسلما جایی و در اثر یک قصه‌گوی خوب خواهم بود، در اثر تکنیک زده خواهم شد، در یک اثر زبان معیار استفاده خواهم کرد، در اثر به شدت بومیگرا خواهم شد. یعنی ندیده مراسم ها و ندیده تیغ نقد نیستم.
عزیز آسوده شاعر و نویسنده معاصر هم یکی از حاضرین این محفل بود. جناب آسوده نقد پذیری خانم قادری را در مقایسه با داستان پردازهای گذشته ستایش می کند. نقد داستان و کتاب و یا مجموعه های شعری در گذشته و امروز را به مقایسه می گیرد.
واقعا بر من بسیار جای تعجب بود و جای خوشی هم که بر بار اول ما دیدم که فضای بسیار عالی گفتمان در اینجا وجود داشت و مثلا نقد پذیری که دکتر کمیرا قادری از خود نشان داد واقعا بیخی بی سابقه بود، به خاطر از اینکه ما به خاطر ندارم که هیچ نقد شونده با عمق جرأت و جسارت نواقص کار خود و کمبودی هایی که در کارش بوده او را پذیرفته باشه و با تمامی گپا و نقدایی که صورت گرفت ما نمیتونیم که مثلا خوبی های یه اثر هم نادیده بگیریم. واقعا اتو محافل بسیار جالب، مؤثر و مفید است، به خاطر از اینکه تقدشته متاسفانه ما در اتو محافل اگر برگزار اول خوب برگزار نمیشد و اگر هم برگزار میشد جز حب و بغض منتقدین و کسایی که آثار مورد ارزیابی قرار میدادن چیز دیگه نمیشنیدیم و گاهی هم با عکس العمل های تلخ و تند مثلا نویسنده ها و مثلا منتقدین روبرو میشدیم. اما یک گپ بسیار خوشایند است که مثلا ما میبینیم که یک حالتی به وجود آمده که نویسنده نقد میپذیره و منتقد بدون اینکه به شخصیت نویسنده تعرض کنه و یا شخصیتش مورد تمسخر قرار بده اثر به صورت مجرد ارزیابی میکنه و این کمال توانایی و کمال وسط نظر ما در اینجا درک میکنم و میافهم.
بیایید بخشی از داستان نقش شکار آهو را از زبان خود نویسنده همیرا قادری بشنویم و با این نمونه برداری برنامه امروز را نیز به پایان میبریم. با درود.
اسپش لب رود آب می‌خورد، انگشت یالش می‌دواندم، اسپش سرش را با آسمان بالا می‌برد، داخل چشمایش بودم، یرغل که آمد دم گرفتم، چشمم از زمین کنده شد، از آسمان نه، گوش ماهی را دادم به نازبو، دم رفتن نسین بند از بیرون آوردی و گذاشتی کف دستم، صبح زود بود، می‌فهمیدم که می‌روی، منتها هنوز پلکایم روی هم می افتاد. گپت یادم است، گفتی هر کس را که یاد کردید نامش را در آن بگویید، گفتی تمام دریا در این گوش ماهی است، گفتی دلتان که تنگی کرد به صدای دریا گوش کنید، خیال می کنی که کم صدایت کردم؟ این آخری ها بسیار یادت کردم، بسیار دلتنگت شدم، منتها شرمم شد صدایت کنم، روی نداشتم، خوش نداشتم بگویم این هم یک قصه دروغ است. میخواستم راز دروغ بودن گوش ماهی بماند بین من و تو، بماند تا تو را گم نکنم، حتی اگر با یک دروغ نشانی از خود به ما داده باشی. یک بار به نازبو گفتم تو صدایش کن، من پت میشوم. به خیالم بود که نجس شدم و همه از من میگریزند و روی میگیرند. دادم دست نازبو، گفتم من گناهکارم، گوش ماهی از آب دریاست، پاک است. به من جواب نمیدهد. همین دو سه ماه پیش دهانش را گذاشت روی گوش ماهی و زار زد، صدایت نکرد.
سخن
سرود و سخن
درود و سلام خدمت همه شما دوستا و عزیزا، روز جمعه را برای همتان خوش آرزو دارم. دو چشمش چون به چشمانم نگه کرد، دو چشمش روزگار من سیاه کرد، مکن عشوه برایم ای دلارام، مکن عشوه برایم ای دلارام، دو ابروی کجت حالم تباه کرد. سید عالم مودودی از ولایت هرات، ولسوالی اوبد، دهکده مسافران. سلامتون علیک میگیم، جور باشین، تشکر دوست عزیز از نامه هایتان. سلام های خود گفتن برای برادرانشان سید گل سمیم مدیر لیسه مسافران، سید ولی شاه مودودی و دوستایشان عبدالغفار عزیزی و معلم عبدالله. خب داخل نامی خود نوشتن که پسر از پدر پرسان کرد که پدر چطور تیاره به این بزرگیش دزدی میشه؟ پدر میگه وقت بلند رفت کوچک میشه و او را میدزدند. خب تشکر دوست عزیز، بازم انتظار نامه هایتان هستیم. نامی دیگه است از زیاجان اخلاقی پارسایی از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا دره سرسبز پارسا و سلامای خدا برای محمد ضیا صدیقی هم گفتن. بشنوین آهنگه.
شوی مدینه گشت بارم چو سینه سنش پت شوی مدینه گشت بارم چو سینه نیست در دل مکینه کیست دل مو ببینه و علی شوی قلندر و علی شوی قلندر و علی شوی قلندر سنش پت شوی مدینه گشت بارم چو سینا نیست در دل مکینا کیست دل ما ببینا و علی شوی قلندر و علی شوی قلندر و علی شوی قلندر چشم مصطفارا بنگر مول سفارا نور چشم مصطفارا پسر شیر خدا را داده نور و روشنی را و علی شای قلندر و علی شای قلندر و علی شای قلندر سیش قد شای مدینه گشت پارم چو سینه نستر دل مکینا کیس دل ما ببینا و علی شای قلندر و علی شای قلندر و علی شای قلندر رخصت از پدر بزنم آستینا ربر میگیرم رخصت از پدر بزنم آستینا ربر برویم به جنگ کفر بگویم الله اکبر و علی شای قلندر و علی شای قلندر و علی شای قلندر سیش قد شای مدینه گشت پارم چو سینه نیست در دل مکینا کیست دل ما ببینا و علی شای قلندر 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 جغلتان ولی و جبر انصار ولی و جغلتان ولی و شاد شمشیری ولی و شاد شمشیری ولی و من بدر بارت مجاوری و علی شای قلندر و علی شای قلندر از قدسای مدینه گشته پارم تو سینه نیست در دل ما بینه بیز دل ما ببینه و علی شای قلندر و علی شای قلندر و علی شای قلندر و علی شای قلندر و علی شای قلندر
خب نامی داریم از داد محمد هاشمی پارسایی از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا. دوست ما نوشتن مردم سه دستند: پارسا، بردبار و حریص به دنیا. پارسا نه از آمدن دنیا خرسند می شود و نه از رفتنش غمگین. بردبار در دل تمنای آن را دارد، اما در عین حال اگر چیزی یافت صرف نظر می کند، چون سرانجام مال دنیا را می داند. اما حریص از بدست آوردن حلال و آرام باک نداره. تشکر دوست عزیز. و در آخر نامه خود نوشتن که بهار آرزو از من رمیده، مشامم بوی بیماری رسیده. سپاس فراوان از شما هم دوست عزیز. خب کتابچه دیگه است از عبدالحکیم عالمیار از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا دره پارسا قوم خواجه قریه عامر رحمان خان. تشکر از نامه های شما هم دوست عزیز. جور باشین بشنوین آهنگه.
زیبایی بگو مال کجایی مرا دیوانه کردی بادا چشمه کابلی مرا دیوانه کردی بادا چشمه قلداری
بچه جان تو زیبایی بگو مال کجایی مرا دیوانه کردی بادا چشمه کابلی مرا دیوانه کردی بادا چشمه کابلی
فات نازن شانه مرا نکو دیوانه اسم من جیبات بده گنا با من نشانه اسم من جیبات بده گنا با من نشانه
عاشق بارو یا تاستم از تو دیگور داستم ما تو میگم دل بجان من انت زور داستم ما تو میگم دل بجان من انت زور داستم
you go, 'cause I need your love, I need you so. Cha cha cha, you're so sweet.
خانم مسوزه دل ناله هم مثل بل بل بر دل بر جان خواهد بچینم دسته گل بر دل بر جان خواهد بچینم دسته